بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. و اما کونهما نوعین متخالفین متباینین فلأنهما لو کان نوعا واحدا کان ما یوجد فیهما من تخالف عرضیا مفارقا غیر جزء للذات ولا لازم لها فکان من الجائز عند العقل ان یزول وصف الاستقامه عن الخط المستقیم و یبقى اصل الخط ثم یوسف بالاستداره لکن ذلک محال. بحث ما در خصوص کیفیات مختص به کم بود که این کیفیات عارض بر کم می شود، بنابراین می تواند عرضی بر عرضی عارض بشود، همواره عرض بر جوهر عارض نمی شود، بلکه می شود عرض بر عرض عارض بشود و اون عرض منتهی به جوهر بشود. چرا؟ برای اینکه وقتی عرض فی موضوع بود نهایتاً باید به شیء ختم بشود که لا فی موضوع باشد. گفتیم این کیفیات مختص به کم اتصاف به کم پیدا می کند به ذات، و اگر اینها اتصاف به جسم طبیعی پیدا می کنند یا جسم مثالی پیدا می کنند از باب بلعرض می باشد، از باب واسطه فعل عروض می باشد. مگر اینکه قائل بشیم که این اعداد، و قبلا گفتیم می توانند اعداد معقول ثانی فلسفی باشند، جز امور اعتباری باشند. وقتی اعداد جز معقولات ثانی شدند، این کیفیات مختص به کم هم نیز جز امور اعتباری و معقولات ثانی خواهد بود، یعنی عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج، مانند زوجیت، فردیت، همه اینها. خب وقتی که اینطور شدند، حتی می توانند این کیفیات مختص به کم جز عوارض جسم باشند، نه اینکه دیگه به نحو واسطه فعل عروض ما از جسم اینها رو انتظار بکنیم. این فرمایشی که حضرت آیه مصباح در تعلیف صفحه 167 دارند، اینم دقت بکنیم. زمانی ما میتونیم بگیم اینها به نحو واسطه فعل عروض نسبت به جسم هم که ما اونها رو معقول اولا بدانیم، اما اگر معقول ثانی باشند همه اینها از اون سقع جسم انتظار میشوند، چنانچه که کم از جسم انتظار می شود، این کیفیات مختص به کم نیز از جسم انتظار می شود و اینها می شود اعراض تحلیلی برای جسم، نه اعراض خارجی. فرق است بین اعراض تحلیلی و اعراض خارجی. اعراض خارجی یعنی اینها معقول اولا باشند، عروض و اتصافشون در عالم خارج باشد، به خلاف اعراض تحلیلی. مثلا میگه وجود عارض بر ماهیت هست، این عروضش عروض خارجی نیست بلکه عروض تحلیلی است. و چه بسا اون چیزی هم شیخ اشراق بخواد بگه آقا این وجود اعتباری است، بخواد بگه عروض تحلیلی است، نه اینکه در عالم خارج بخواد وجود عارض بر ماهیت بشه و تمام عباراتش در این انصراف دارد، لذایشون رو نمیتونیم منصوب به اصالت ماهیت بکنیم. یا تمام معقولات ثانی از باب عروض تحلیلی است، مانند وحدت، کثرت، که اینها از اون وجود انتزاع می شود، نه اینکه در عالم خارج دو تا چیز باشد، یک وجود داشته باشیم، یک وحدت داشته باشیم، بلکه اینها به یک وجود موجود هستند و اگر ما عروضی در اینجا می بینیم، عروض ذهنی و تحلیلی و اعتباری است، نه اینکه عروض خارجی باشد. خب از اینها که بگذاریم، در مورد قسم ثانی بحث میکردیم که استدارت و استقامت از مقوله کیف مختص به کم میباشند نه از مقوله کم. چرا؟ برای اینکه قبول قسمت نمی کنند. و اما بحث بعدی ما در مورد این هست که استدارت و استقامت اینها کثرت انواعی نسبت به یکدیگر دارند، یعنی دو تا نوع منحاز و مستقل نسبت به یک دیگر می باشند، نه اینکه استدارت و استقامتی که عارض بر خط هستند اینها کثرت افرادی داشته باشند، یعنی به واسطه عرضی مفارق از یکدیگر استقلال پیدا کرده باشند. قیاس استثنایی که حضرت علامه اینجا مطرح می کنند این هست که اگر بنا باشد استدارت و استقامت کثرت افرادی با هم داشته باشند و به واسطه عرضی مفارق از هم تمایز پیدا کرده باشند، مستلزم آن است که با زوال استدارت بقاء خط داشته باشیم و تالی باطل و مقدم مثلو که دیروز خدمتون عرض کردیم. خب اگر بنا باشد استدارت و استقامت عرضی مفارق نسبت به خط باشد، میتواند از این خط مفارق بشود ولی کن به اون موضوع لطمه ای وارد نشود. مانند انسانی که چاق یا لاغر هست، چاقی و لاغری برای انسان عرضی مفارق است، میتواند از او معزول بشود ولی کن لطمه به اون معروض وارد نمیشود. در صورت ما ببینیم اگر استدارت زوال پیدا کرده، به تبعش هم خط باید زوال پیدا کرده باشد. نمیشود خط باقی باشد ولی کن استدارت زوال پیدا کرده باشد. بیان و ذالک این هست که حضرت علامه می فرماید وقتی که استدارت زوال پیدا کرد، اون جسم نیز زوال پیدا می کند. منظور از این جسم، جسم تعلیمی است، یعنی حجم. وقتی که استدارت یک شیء زوال پیدا کرد، حجم اون شیء هم زوال پیدا می کند. وقتی که حجم زوال پیدا کرد، نفاد این حجم که سطح باشد اونم زوال پیدا می کند. وقتی که سطح زوال پیدا کرد، نفاد این سطح که خط باشد نیز زوال پیدا می کند. بنابراین با زوال استدارت خط نیز زوال پیدا می کند. نمی شود استدارت زوال پیدا بکند ولیکن خط باقی باشد. فثبت که این استدارت عرضی مفارق نسبت به خط نیست، بلکه یا فضل او هست و یا لازم فضل، و هر کدوم از اینها باشد باعث کثرت انوائی می شود نه کثرت افرادی. اشکالی که بر این برهان وارد هست اینه که کی گفت به واسطه زوال استدارت حجم نیز زائل می شود؟ ممکنه استدارت و استقامت یک شیئی زوال پیدا بکند ولی کن حجمش زوال پیدا نکند. مثالی که بعض از فلاسفه میزنن که شمعه، یک شمعه رو در نظر بگیرین که حجم واحد دارد ولی کن این شمعه رو به شکلهای متفاوت ما میتونیم اینو در بیاریم، مستدیر، مستقیم، الی آخر. استدارت که زوال پیدا بکند حجمش زوال پیدا نمی کند تا حجم که زوال پیدا کرد سطح زوال پیدا بکند، خط زوال پیدا بکند، تا ما بگیم این عرضی مفارق نیست. بنابراین این برهان، برهان رسایی برای تثبیت کثرت انوائی نمی باشه. اگر بخوایم بگیم آقا بین استدارت و استقامت کثرت انوائی هست، بهترین برهان این هست که اینها خواستشون با یکدیگر متوافق هست. وقتی که اینها خواستشون نسبت به یک دیگر متفاوت باشد، لذا اینها انواع گوناگون هستند. چرا؟ برای این که هر نوعی خواست مختص به خودش را دارد. وقتی که استدارت خواستش غیر از استقامت باشد، بنابراین اینها انواع گوناگون هستند و کثرت انواعی نسبت به یک دیگر دارد. خب تمام شد، تبیین شد ان شاء الله، بعدش هم که تطبیق میکنه. از فروعات بحث این شد که لا تضاد بین المستقیم و المستدیر. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا تالی فاصل دارن. اول اینکه در تضاد ما باید موضوع واحد داشته باشیم که این اعراض بر او توارد پیدا بکنن، در صورت با زوال استدارت اون موضوعش هم زوال پیدا می کند. دیگه موضوع واحدی نمی ماند که استقامت هم بیاد بر این توارد پیدا بکند تا ما بگیم بینهما تضاد هست و موضوع واحد نداریم. چرا؟ برای اینکه با زوال استدارت این معروضش هم زوال پیدا می کند. یک موضوع دیگه باید ایجاد بشه و تا استقامت بر او عارض بشه و تعدد موضوع داریم، وحدت موضوع اینجا نداریم. این یک. و دوم اینکه غایت الخلاف بین استدارت و استقامت نیست و یکی از شروط تضاد این هست که بین این دوتا غایت الخلاف باشه. بنابراین لا تضاد بین المستقیم و المستدیر، این فرع اول. و اما فرع دوم، لا اشتداد بین المستقیم و المستدیر، بین استقامت و استدارت ما تشکیک به شدت و ضعف نداریم. اینم شیخ اشراف نمیگه، اینم توجه دادیم، فقط برای رفع توهم. بعضیا فکر کنن که بین استدارت و استقامت تشکیک به شدت و ضعف هست، یعنی اگر شدت پیدا بکند که انه بشود مستقیم، اگر ضعف پیدا بکند بشود مستدیر. این طور هم نیست. چرا؟ برای اینکه هر شیء شدیدی اون شیء ضعیف را متضمن خود دارا هست، در صورتی که استدارت متضمن استقامت نیست و استقامت متضمن استدارت نیست. بنابراین بین اینها تشکیک نمیتواند باشد. مانند تشکیک در وجود، اگر ما بپذیریم میگیم آقا واجب متضمن از خلق را، بلکه این خلق به نحو اعلا و اشرف در ذات حضرت حق موجود میباشد. در صورت بین استدارت و استقامت ما این تضمن را مشاهده نمی کنیم. خط و سطح، حالا حجمش باید محل بحث باشه که حجم بله بله اون موضوع واحد هست. بله بله اون اشکال اول وارد نیست، همون فروع اول داریم میگیم. بله. که گفتیم بینشون تضاد نیست برای اینکه موضوع واحد ندارن. بله بله موضوعش هست، اون اشکال اول رو نداره، اون فقط مبنی بر اون عبارات بالا گفتن، ولی کم بینشون غایت الخلاف نیست، بنابراین تضاد نیست. بله. قسم ثالث از کیفیات مختص به کم، که اینها عارض بر کم منفصل می باشند، عارض بر اعداد می باشند. شامل چه می شود؟ زوجیت، فردیت، تربیع. تربیع یعنی چی؟ ایکس به توان دو، هر عددی به توان دو بهش میگن چی؟ تربیع. تجزیر که همون جذر دیگه، و تکعیب که ایکس به توان سه باشن. حالی این ایکس رو گفتم یاد یه قضیه ریاضی افتادم، انشالله برسیم امروز بخونیم. میگن شخصی میاد پیش حضرت آیت الله محمد تقی جعفری، سوال میکنه از ایشون که آیا منصور حلاج به مقام فنا رسید یا نرسید؟ میگه بله ایشون به مقام فنا رسیدن. میگن که خب اگر به مقام فنا رسیدن چرا گفت انل حق، چرا دم از انانیت زد؟ اگر فنا شده دیگه نباید دم از انانیت میزد. ایشون فرمودن که شما ریاضیات خوندین؟ میگن بعد. میگه در ریاضیات ما یه قاعده داریم که x به توان صفر مساوی با 1 میباشه، x به توان صفر مساوی با 1 میباشه، یعنی هر عددی که به توان صفر برسد همونا و 1 شدن همونا. حالا تمام اعداد وجودی اگر به مقام فنا برسند، x به توان صفر شود، چه بگه من نیستم، چه بگه من یک هستم، چون هر فناء فلایی مستتبع بقاء بالله است. قطره ای که فانی در دریا شد میتواند بگه من نیستم، میتواند بگه من دریا هستم. لذا بعد از هر سجده یک سجده دیگه داریم، دو تا سجده داریم که اینا رو شرح کردیم، که سجده اول سجده محو میباشد، فناء فلا، یعنی همون ایکس به توان صفر. سجده دوم سجده سحر میباشد، یعنی بقاء بالله. اونجا دیگه وقتی بقاء بالله پیدا شد میگه اشهد و ان لا اله الا الله، دیگه نمیگه نشهد یاک نعبد نداریم، بلکه خداست که در مجلای مصلی اشهد میگوید. لذا یعنی ایکس به توان دو و سه اینها ایکس به توان صفر هم مساوی با یک هست. ریاضیات آدم اگر با یک نگاه الهی نگاه بکنه خیلی شیرین است. چه بسا علم دینی که آقایون مطرح میکنن، همین که منسبق بشود علوم دینی به این بحث الهیات، هر قاعده‌ای برای انسان یک معنای دیگه پیدا میکنه. حالا میگم اون ریاضیات میگن میشود دینی بشود، خود دو تا چهار تا میشه، ما نمیگیم توی مثلا علم دینی دو تا پنج تا میشه، ولیکن منسبق به بحثای الهی بشود. همون ایکس به توان صفر مساوی با یک، با یک نگاه دیگه دیده بشود، برای انسان یک معنای دیگه پیدا میکنه. خب پس از کیفیات مختص به کم منفصل، زوجیت، فردیت، تربیع، تجزیر و تکعیب میباشد و اینها همه کیفیات هستند، کیف مختص به کم هستند، نه اینها کم میباشند و نه جز مقولات نسبت می باشن. چرا کم نیستن؟ یک توهمی که پیش میاد که این زوجیت و فردیت جز مقوله کم باشن اینه که ما وقتی زوج رو بخوام تعریف کنیم میگیم کون الانقسام به متساویین، بودن شی این که متساوی باشد، یعنی اگر تقسیم بشود به متساوی تقسیم بشود، این میشه زوجیت. و عدم کونهی به الانقسام میشود فرد. خب وقتی که ما زوجیت رو میگیم کون الانقسام به متساویان، توهم میشود که این زوجیت کمه، یعنی قابل قسمت در او راه پیدا میکند. حضرت علامه از این دفع شبهه میفهمند، میگه آقا این کون الانقسام به متساویان نعتون لل انقسام میباشد، وصف انقسام میباشد، نه اینکه زوجیت به ماهیت زوجیت خودش قابل تقسیم باشد. اون معروض زوجیت دو باشد و جزء اعداد هستند قابل تقسیم هستند، اگر نه زوجیت به ماهیت زوجیت قبول قسمت نمی کند. نعتون لل انقسام هست، پس کم نمی باشند اینها، چون قبول قسمت نمی کنند. چنانچه تجزیر، تکعیب و یا تربیع نیز قبول انقسام نمی کنند، اگرم قبول انقسام می کنند به اعتبار معروضشون و اعداد می باشند. این یک. و دوم این که جز مخولات نسبیه نیستن. چرا؟ برای این که ما زوجیت و فرعیت و تجزیر و تربیع و تکعیب و نسبت به چیز دیگه در نظر نمی گیریم تا مخوله عین و متاع و وضع و جده و اینها به وجود بیاید. فثبت که این وقتی لا یقبل القسمه ولا نسبه لذاته شد الا بلو بود، اینها در مقوله کیف خواهند بود، البته کیف مختص به کم، اینجا هم کم منفصل که عارض فقط بر اعداد می شوند. خب از فروعات این قسم ثالث که زوجیت و فردیت و الی آخر هست اینه که لا تضاد بین هذه الاحوال، احوال العددیه، بین اینها هم تضاد نیست. چرا تضاد نیست؟ برای اینکه اینها موضوع واحد ندارن. چرا موضوع واحد ندارن؟ مثلا زوجیتی که عارض بر یک عدد شد یا فردیتی که عارض بر عدد می شود، اینها موضوع واحد ندارند. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم بین اعداد ما کثرت انواعی داریم، یعنی عدد دو و عدد سه دو نوع گوناگون از یکدیگر هستند، بنابراین زوجیتی که بر دو عارض است غیر از اون فردیتی هست که در سه عارض است. سه و دو هیچ اشتراکی با هم ندارند. وقتی کثرت انواعی داشتن وحدت موضوع ما اینجا نداریم که این زوجیت و فردیت توارد بر موضوع واحد پیدا بکند. موضوع موضوع متعدده. فثبت که اینجا تضاد نیست. ثانیاً بین زوجیت و فردیت ما تشکیک به شدت و ضعف که نداریم، هیچ تشکیک به زیادت و نقصان هم نداریم، چون قبلا گفتیم که تشکیک چهار قسم هست، شش قسم هم هست، عودتش به چهار قسم می شود: تشکیک به شدت و ضعف، تشکیک به زیادت و نقصان، تشکیک به اولویت و غیر اولویت، و تشکیک به تقدم و تأخر. حالا حضرت علامه می فرماین بین زوجیت و فردیت و همون تجزیه و تکییف و الاخر، تشکیک به شدت و ضعف که نیست، هیچ تشکیک به زیادت و نقصان هم نیست. به خلاف کجا؟ به خلاف اعداد. حضرت علامه مطرح میکرد، میگفت بین اعداد تشکیک به شدت و ضعف نیست، چنانچه شیخ اشراق میفرمودند، ولیکن تشکیک به زیادت و نقصان هست. اما در کیفی که مختص به کم منفصل هست، مانند زوجیت و فردیت، ما نمیتونیم بگیم زوجیت و فردیت حتی تشکیک به زیادت و نقصان دارد، که اگر این زائد بشود این فرد بشود زوج، و اگر ناقص بشود بشود چی؟ فرد. این طور هم نیست. دلیلشون چی هست؟ دلیل اینه که حالا اول مثال میزنه، همینجور که تقوس و استدارت اینها موضوع واحد نداشتند، یعنی با زوال تقوس اون موضوع نیز زائل میشد، در زوجیت و فردیت نیز همینطور هست که با زوال زوجیت، که با تبدل زوجیت مثلا به یک زوجیت دیگر، البته اینو دقت بکنیم، این تشکیک جایی توهم می شود که ما بگیم این زوجیت و زوج مثلا شدیدتر از ببخشید زوج و زوج شدتش بیشتر از زوج الفرده. هیچ کسی دیگه توهم پیدا نکرده که بین زوج و فرد تشکیکه، بلکه زوجیت خودش یا زوج و زوج هست، یا زوج الفرد، و یا زوج و زوج والفرد. حالا این بعد مثال بزنیم برات. توی علم ریاضیات زوجیت رو به سه قسم تقسیم میکنن: یکی زوج و زوج. زوج و زوج چی هست؟ میگه آقا هر چی تقسیمش بکنین تقسیم بشود تا منتهی به یک بشود، مانند چی؟ مانند عدد 8 که بهش میگن زوج و زوج، یعنی 8 تقسیم بر 2 4 تقسیم بر 2 1. وقتی تقسیمش میکنی منتهی به واحد بشود، به این میگن زوج و زوج. قسم بعدی زوج و زوج والفرد هست، یعنی بیشتر از یک تقسیم را بپذیرد، بیشتر از یک تنصیف را بپذیرد. عددی که مثال میزنم مانند عدد 12 رو در نظر بگیرید: 12 تقسیم بر 2 6، 6 تقسیم بر 2 3. بیشتر از یک بار که تقسیم بشود تصنیف بشود بهش میگن زوج و زوج والفرد. قسم سوم زوج الفرده، که یک بار بیشتر تصنیف نمی شود، مانند عدد 10 رو در نظر بگیریم: 10 تقسیم بر 2 مساوی با 5 می شود، دیگه تقسیم نمی شود. بنابراین ما سه زوجیت داریم. حالا که انهو توهم می شود که این زوج و زوج در شدت تام هست، زوج و زوج والفرد متوسط هست، زوج الفرد ضعیف هست، بین اینها تشکیک در شدت و ضعف می باشد، تشکیک در زیادت و نقصان می باشد. حضرت علامه برای دفع توهم میگه آقا ما اینجا تشکیک نداریم. چرا؟ برای اینکه با تبدل این زوجیت به زوجیت دیگر، این معروضش که حالا معدود هست به قول حضرت علامه، به بیان عدد معروض این زوج و فرد چیه؟ عدده، نه معدود. معدود موضوع الموضوعه، نه اینکه موضوع زوجیت باشد. زوجیت و فردیت عارض بر چی می شود؟ بر عدد. عدد عارض بر چی می شود؟ بر معدود. این از باب موضوع الموضوع است. خب وقتی که این زوجیت مثلا زوج و زوج تبدل به زوج الفرد پیدا می کند، با این تبدل اون عدد و اون معروض و اون معدود خب زوال پیدا می کند، یک عدد دیگه باید ایجاد بشود. بنابراین اینجا ما یک موضوع واحد نداریم که این موضوع واحد بگیم یا شدید می شود یا ضعیف می شود. چون موضوع واحد نداریم نمیتونیم بگیم شدت و ضعف در اینجا را پیدا می کنیم. و اما فرع سوم که این که کیفیات مختص به کم در مادیات و مجردات مثالیه مطرح می شود، کیفیات مختص به کم. حالا اینجا هم از کم متصل و کم منفصل، یعنی زاویه، شکل، استدارت، استقامت، زوجیت، فردیت. در مادیات که مطرح میشه هیچ این بحثی نداره. در مجردات مثالیه نیز مطرح میشود. مجردات مثالی چیزهایی که شکل و بعد دارن ولی کن بعض عوارض ماده را ندارن، مانند وزن و جرم و مکان و زمان و اینها رو ندارن. خب در اینها همین جور که کم متصل و کم منفصل قبلا گفتیم راه پیدا می کند، کیفیات مختص به کم نیز راه پیدا می کند. البته فقط در مجردات مثالی، نه در مجردات عقلی. نگر خوب دقت بکنیم بگیم آقا اون کیف مختص به کم منفصل نیز در مجردات عقلی راه پیدا می کند. مانند چی؟ مانند زوجیت، فردیت، تجزیر، تکئیل الاخر. چرا در مجردات عقلی می تواند راه پیدا بکند؟ در اونی که قبلا گفتیم که اعداد نیز می تواند در تجردات عقلی راه پیدا بکند. کم متصل قار و کم متصل غیر قار نمی تواند در مجردات عقلی راه پیدا بکند. یعنی ما حجم و سطح و خط در مجردات عقلی نداریم. چرا؟ برای اینکه اونجا شکل نداریم، بعد نداریم تا حجم و سطح و خط داشته باشیم. کم متصل غیر قار که زمان باشد حتی در مجردات مثالی هم راه پیدا نمی کند، چه برسه به مجردات عقلی. بنابراین میتونیم بگیم که کیف مختص به کم منفصل نیز در مجردات عقلی راه پیدا میکنه، مانند زوجیت، فردیت. مثل ملائکه الله رو شما در نظر بگیرین، اعداد در اونجا راه دارد، مثلا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل الی آخر که اینها تجرد عقلی دارن، ما درشون اعداد رو بیاریم. البته خوب دقت بکنین اعدادی که در تجردات عقلی مطرح میشه وزانش با اعدادی که در عالم ماده مطرح میشه و فرق میکند. فکر نکنین وزانشون وزان واحد هست. چرا؟ برای اینکه قبلا هم ثابت کردیم که تجردات عقلی کثرتشون کثرت انواعی، کثرت افرادی با هم ندارن. چرا؟ برای اینکه اونجا اندازه مفارق نداریم. هر عرضه مفارق هم مستثبه کیف استعداد بود، که اونجا وقتی استعداد نداریم عرضه مفارق نداریم. عرضه مفارق نداریم بین اون مجردات عقلی کثرت افرادی نداریم، بلکه کثرت انواعی داریم. نوعه منحصرون فی فرده، یعنی هر ملکی نوع منحصر به فرد خودش هست. ملک جبرائیل غیر از ملک میکائیل هست. بنابراین اگر بخوام اینها رو شمارش بکنیم، مانند شمارش کثرت افرادی زید و عمرو بکر نیست که تحت نوع واحد باشن. اگر بخوام شمارششون بکنیم، مانند شمارش مثلا انسان و شجر و بقر و حجر و اینها هست که هر کدوم نوع خاص خودشون هستن. در صورتی ما اینها رو شمارش نمی کنیم. مثلا انسان و شجر و بقر و اینها رو نمیگیم سه تا هستن، سه چیز هستن. میگر به اعتبار جنسش در نظر بگیریم، بگیم جنس حیوانی هست. در صورتی که در اون مجردات عقلی حتی ما جنس حقیقی هم نداریم، باید یه جنسی رو اعتبار بکنیم، به واسطه اون جنس اعتباری اینها رو شمارش بکنیم. بنابراین اعدادی که در مجردات عقلی مطرح میشود بسیار ضعیف هست که ما بگیم سه تا ملک داریم، چهار تا ملک داریم. حالا اعداد که راه پیدا می کند، این کیف مختص به کم منفصل که زوجیت و فردیت هم باشد می تواند راه پیدا بکند. نه اینکه اون چیزی حضرت علامه میگه فقط اینها در مادیات و تجردات مثالی مطرح میشه. کم اون کیف مختص به کم منفصل در مجردات عقلی هم مطرح میشود. حضرت علامه البته اینجا میگه بناء علی تجرد المثال، اگر تجرد مثال را بپذیریم، این در مقابل دو گروه است. گروه اول متکلمین هستند که میگن آقا تنها مجردی که ما داریم ذات اقدس پروردگار عالم هست و دیگر اشیاء همه مادی هستند، حتی ملائکه، عالم مثال، بهش، جهنم، متکلمین اینا رو مادی میدانه، لذا تعریض میزنه به متکلمین. این یک. و دوم در مقابل حکمت مشاء که اینها هرگز قائل به عالم مثال منفصل نیستن، در قوس نزول قبلا هم اینها رو گفتیم، بله قائل به عالم مثال متصل میباشن. عالم مثال متصل همون خیال انسان هست، ولی هم خیال انسان را مجرد نمیدانن در حکمت مشاء، بلکه اون خیال انسان را منتبع در ماده میدانند، مادی میدانند. درک حسی و درک خیالی را در حکمت مشاء مادی میدانند. لذا بو علی هم که بحث میکنه میاد مثلا میگه مغز انسان مثلا این قسمت اولش خیالات رو درک میکنه، قسمت آخرش مثلا درک حسی دارد الی آخر. درک حسی و درک خیالی را که اون درک خیالی همون مثال متصل باشد، اینها منتبع در ماده میدانند و تنها درکی رو مجرد میدانند که درک عقلی باشد، به خلاف حکمت متعالیه که درک حسی را حتی مجرد میداند. درک خیالی هم همینطور، درک عقلی هم همینطور. و اما تطبیق، و اما کونهما نوعین متخالفین متباینین، اما این که این استدارت و استقامت دوتا نوع متباین هستند، فلأنهما لو کان نوعا واحد، این قیاس استثنایی است، اگر بنا باشند که اینها نوع واحد داشته باشند، یعنی کثرتشون انواعی نباشد بلکه کثرتشون افرادی باشد، کان ما یوجد فیهما من التخالف ارضیا، هنوز تالی نیومده تمام اینها تو مقدم هستند، کان ما یوجد فیهما من التخالف ارضیا مفارقا، مفارقا رو بالاش بنویسید، باید به واسطه ارضی مفارق از هم تخالف پیدا بکنن، غیر جزء لذات و لا لازما لها، چرا برای اینکه اگه جزء ذات و لازم ذات باشد میشود کثرت، کثرت انواعی. خب این مقدم و اما تالی، فکان من الجائز عند العقل ان یزول وصف الاستقامه عن الخط المستقیم و یبقى اصل الخط ثم یوصف بالاستداره لکن ذلک معلوم، جایز است عند العقل که زوال پیدا بکند این استقامت، چرا؟ برای اینکه علل فرض این عرضی مفارق است، و یبقى اصل الخط و خط باقی باشد، سپس استدارت بر این خط عارض بشود، لکن نزالک محالون و تالی باطل و المقدم مثلو، که با زوال استدارت خط نیز زوال پیدا می کند. و اما بیان ذالک، چرا؟ لأن الخط نهایت سطح کما ان سطح نهایت جسم تعلیمی، اینا دیگه نیاز به معنا کردن ندارن، ولا یمکن ان یتغیر حال و نهایه الا بعد تغییر حال ذن نهایه، ممکن نیست که تغییر بکند حال نهایت که خط باشد مثلا، الا بعد از تغییر حال ذن نهایت که سطح باشد، فلو لم یتغیر حال و سطح فی انبساطهی و تمددهی لم یتغیر حال الخط فی استقامتهی، اگر تغییر پیدا نکند اون سطح در انبساط و امتدادش، اون خط هم در استقامت خودش تغییر پیدا نمی کند، ولم یتغیر حال الجسم تعلیمی فی انبساطهی و تمددهی لم یتغیر حال و سطح فی ذالک، والجسم تعلیمی یفتلو به ذالک و یوجد و غیره، زیرش خط بکشیم، در حالی که این جسم تعلیمی ابطال می شود به ذالک، یعنی به واسطه این تغییر استدارت و استقامت. خب وقتی این جسم تعلیمی زوال پیدا کرد، خط زوال پیدا می کند، وقتی خط زوال پیدا کرد، خط زوال پیدا می کند، بنابراین با زوال استدارت خط زوال پیدا می کند، پس ثبت که این عرضی مفارق نیست، فثبتن که از کثرت افرادی نیست، همینجا محل اشکاله. کی گفت آقا جسم تعلیمی به واسطه زوال استدارت زائل می شود؟ و کز از سطح الذی هو نهایته، وقتی که این حجم تغییر کرد، سطح نیز تغییر می کند، و کز الخط الذی هو نهایت سطح، فاذا بطل المعروض، بنابراین وقتی که این معروض که شامل حجم و سطح باشد باطل شد و وجد معروض آخر بالعدد، یک معروض بالعدد و به شخص دیگر موجود شد، کان العارض ایضا کذلک، اون عارض هم باید باطل بشود، اون عارض هم شامل سطح و خط می باشد. فاذا امتنع بقاء المستقيم من الخط مع الزوال استقامته، بنابراین وقتی که محال بود که باقی باشد خط با زوال استقامت، علم منه ان الاستقامه اما فصله او لازم فصله، بنابراین استقامت دیگه عرضی مفارق برای خط نیست، یا فصلش یا لازم فصل هست. فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيته، نه فی فردیت، کثرت نوعی پیدا میکنند. و کز از سطح و کز از سطح المستوی و غیره، چنانچه سطح مستوی و سطح غیر مستوی کثرت انواعی دارند، یعنی سطح مستوی و سطح مستدیر. و ایضاً غیره لما یخالفه، غیره به همون مستوی میکنند، یعنی بین حتی سطوح منحنی ما تخالف نوعی داریم و کثرت انواعی داریم، مانند سطح محدب و سطح مقعر که اینها کثرت انواعی با هم دارن. چرا؟ برای اینکه اون مقعر اگر بخواد زائل بشود، اون معروضش هم زائل میشود، وقتی که معروض زائل شد ما نمیتونیم بگیم اینها عرضی مفالق نسبت اون معروض هستن. و کزل اجسام و تعلیمی لما یخالفها، اجسام تعلیمی و اون احجام نیز با هم کثرت افرادی انواعی دارند، مانند چی؟ مانند کره، مکعب، مخطوط، همه اینها نوعه منحصرون فی فرده می شود، هر کدوم نوع خاص خودشون. و یتفرع علی ما تقدم اولا ان لا تزاد بین المستقیم والمستدیر، چرا؟ لعدم تعاقب علی موضوع واحد. این بنابر فرمایش بالای حضرت علامه که اگر اشکال نداشته باشد، ولعدم غایت الخلاف، غایت خلاف هم بین استدارت و استقامت نیست. و کذا ما بین الخط و سطح، اینا رو دیگه قبلا صفحه 190 خوندیم که خط و سطح با هم تضاد ندارن. چرا؟ برای اینکه معروضشون با هم فرق میکند. معروض خط چیه؟ سطحه. معروض سطح حجمه. و کذا ما بین سطح و جسم تعلیمی نیست تضاد نیست. و کذا ما بین سطوح انفسها، بین سطوح انفسها هم تضاد نیست. و بین الاجسام تعلیمیه انفسها، صفحه 190 اینا رو هم. و ثانیا ان لا اشتداد و تضعف بین المستقیم و المستدیر، استدارت و استقامت با هم تشکیک به شدت و ضعف ندارن. چرا؟ از من الواجب فی تشکیک ان یشمل شدید از ضعیف، شدید آقا ضعیف را شامل می شود، من وجه فعین ما تولو فتم وجه الله. بنابراین هر چی این ممکنات را می بینی، من وجه داری چی رو می بینی؟ خدا رو می بینی. لذا بعضی حرفای اکابر و عرفا رو ما حمله بر چی نکنیم، که آقا میگیم وقتی فلان چیزو میبینم خدا رو میبینم، من وجهن خدا رو میبینه، ظهور خدا رو میبینه، اگر نه خود خدا که در مقام ذات حتی مرغ انقاییست که به شکار پیغمبر اکرم هم در نمیاد. حضرت ابراهیم هم وقتی کوکب رو میبینه میگه هازا ربی. لذا اون اگر عارف فلان چیز را دید، که آقایون معمولا مثال به اون چیز میزنن، هما رو دید، گفت من دارم خدا رو میبینم، اینقدر استیحاش نکن. و قد تبین ان المستقیم لا یتضمن المستدیر و بالعکس، و مستقیم متضمن مستدیر نیست و مستدیر متضمن مستقیم که نیست، ما نمیتونیم بگیم اینجا تشکیک به شدت و ضعف هست. و اما القسم الثالث فالزوجیت و الفردیه العارضتان للعدد و کذا تربیع x به توان 2 و تجذیب همون جد و تکعیب x به توان 3 و ما یناظرها، اینها همه کیف مختص به کم منفصل می باشن. و هیه من الکیفیات دون الکم، چرا؟ لصدق حد الکیف علیها و هو ظاهر به نظر الى ان کل مرتبت من مراتب العدد نوع منه مستقل فی نوعیته. قبلا هم گفتیم که هر کدوم از این اعداد کثرت انواعی با هم دارن، دو غیر از عدد سه هست، نه اینکه کثرت افرادی داشته باشن. مباین لغیرهی، مباین دیگری هست. یشار کسائر المراتب فل انقسام، اگر اشتراکی هم بینشون هست فقط در اشتراکن که اینها قبول قسمت می کنند. و کون الانقسام به متساویین، که این جز خصائص زوجه، کون الانقسام به متساویین که زوج میگه ما آقا چی هست، کون الانقسام به متساویین هست. و عدم کونهی کذالک، یعنی و کون و عدم کون الانقسام به متساویین نه چون للانقسام، این دفعه برای شبهه چیه که بگیم آقا زوج یعنی کون الانقسام به متساویین، پس زوجیت قابل تقسیم هست. میگه نه، خود زوجیت به ماهیت زوجیت قابل تقسیم نیست، بلکه نعت برای انقسام هست. غیر و قابل فی نفسهی للانقسام، این زوجیت و فردیت فی نفس قابل انقسام ندارن بلکه به اعتبار معروضشون هست. و غیر و نسبی فی نفسهی، اینها در مقوله نسبت هم نمیرن. چرا؟ برای اینکه زوجیت ما با چیز دیگه نمیسنجیم تا مقوله عین و متا و الی آخر ایجاد بشه. فلیس بکم من ولا به واحد من الاعراض نسبیه، بنابراین وقتی قابل قسمت نبود، قابل نسبت نبود، و ثبت که تعریف کیف بر اینها صادق است. فلیس شیء من الزوجیه والفردیه الا کیفا عارضا للکم، و نظیر البیان یجری فی سائر الاحوال العدد من التربیع و تجذیر و غیر ذلک، که اونها هم قابل انقسام نیستند، قابل نسبت هم نیستند، و اینها میشن کیف مختص بکن. و به تأمل فی ما تقدم یظهر، اولا ان لا تزاد بین هذه الاحوال العددیه، بین این زوجیت و فردیت تضاد نیست. چرا؟ اذ لا موضوع مشترکن بین الزوجیت و الفردیه تتعاقبان علی، که توارد بر یک موضوع وارد پیدا بکنن. الا ما هو شرط التضاد، چرا اینطور نیست آقا جان؟ برای اینکه موضوع وادی، چرا موضوع وادی ندارن؟ کثرت انواعی نسبت به یکدیگر دارن، لذا زوجیتی که عارض مثلا بر دو هست غیر از فردیتی هست که عارض بر سه هست، اینها کثرت انواعی دارن. و ثانیا ان لا تشکیک به شدت و ضعف ولا به زیادت و نقصان، این کیف مختص به کم منفصل تشکیک به زیادت نقصان ندارد، ولیکن اون کم منفصل زیادت تشکیک به زیادت نقصان داشت. اینا رو دقت بکن، نه شدت و ضعف در اینها مطرح هست و نه زیادت و نقصان فی هذه الاحوال العددیه مانند فردیت و زوجیت. فکما لا یتبدل تقوص و استدارت الی تقوص و استدارت اخرى الا مع بطلان موضوعه و وجود موضوع آخر غیره بالعدد، چنانچه قبلا گفتیم آقا تقوص اگر زائل بشود اون معروضش هم زائل می شود، کذالک لا تبدل زوجیت مثلا الی زوجیت زوج زوج، این زوجیت مثلا زوج الفرد، بالا این زوجیت لا تبدل زوجیت زوج الفرد مثلا تبدل پیدا بکند به زوجیت زوج و زوج الا مع بطلان موضوعها، موضوعها بخونیم الذی هو المعدود، مگر اینکه اون موضوعش که معدود باشد زوال پیدا میکند. البته این معدود موضوع الموضوع برای کیف مختص به کم منفصل هست. موضوع این کیف مختص به کم منفصل چیه؟ عدده، نه معدود. و وجود موضوع این آخر غیره بالعدد، باید یک موضوع دیگر ایجاد بشود. و فی ذلک بطلان و زوجیه، این زوجیت سابق دیگه باطل می شود و زوجیت لاحق به وجود می آید. در صورتی ما در تشکیک میگیم اون سابق باید اون لاحق را متضمن داشته باشد. و فی ذلک بطلان و زوجیه التی هی عرضون، وقتی معروض زائل شد عرضم زائل می شود. و وجود زوجیت اخرى بالعدد، یک زوجیت اخرى به شخصیه و بالعددیه دیگر ایجاد می شود. ولیت ذالک من تشکیک فی شیئن، که سابق و لاحق باید یکدیگر را متضمن یکدیگر داشته باشند. و ثالثاً یعلم بالتذکر لما تقدم ان الکیفیات المختصت بالکمیات توجد فی المادیات و المجردات المثالیه. در چی؟ در کیف مختص به کم متصل، جمیعا بناء علی تجرد المثال، تعریض به متکلمین و حکمت مشاء. حکمت مشاء اصلا مثال منفصل را قبول ندارد. آقا مثال متصل هم که قبول داره که همون خیال باشد، منتبع در عالم ماده میداند. اما ما میتونیم بگیم آقا این کم کیف مختص به کم منفصل که زوجیت و فردیت باشد، به ضرب من تعبیر در مجردات عقلی هم سریان پیدا میکنم. یک فرمایش دیگه هم از صدر بگم تمام بشه. اسفار جلد 4 صفحه 62 صدر میفرمند و صدر شیرازی این عروض این کیف مختص به کم را در مفارقات محال میداند. چرا؟ برای اینکه ما چیزی اونجا به معنای عروض نداریم. اگر بخواد عروض باشد مسبوق به استعداد باید باشد، در صورتی اینها استعداد ندارن. ولیکن اگر ما این کیف مختص به کم و جز معقولات ثانی بدانیم که عروض بشود عروض تحلیلی، هیچ اشکالی نداره. یعنی فردیت و زوجیت در عالم خارج عروض خارجی بر این مجردات عقلی پیدا نمی کنن، بلکه به عروض تحلیلی هست. کما هو الحق، که خیلی از این معقولات اولا معقول ثانی هستن. و صلی الله علی محمد.